به نام خداوند بخشنده مهربان. با گرمترین درودها به شما بینندگان عزیز، سپاسگزارم از توجه شما به برنامه‌های پرتو نور. عنوان صحبت این نوبت اسلام در ترازوی اخلاق هست. نسبت دین و اخلاق یکی از موضوعاتی است که امروزه درباره اون بسیار سخن می‌رود و موضع‌گیری می‌شود. برای مثال بسیار ما میشنویم که فی المثل فردی باورهای دینی نداره و حتی وجود خداوند رو انکار میکنه، اما در این حال انسان بسیار خوبی هم هست، عامل به اخلاق هست و ای بسا بیشتر از یک انسان دیندار. و بلافاصله مطرح میشود که اگر یک فردی میتواند دیندار نباشد اما عامل به اخلاق باشد، چه حاجت به دین، چه نیازی به دین هست؟ پرسش هایی از این دست رو ما فراوان میشنویم. این برنامه در همین زمینه هست. انشاءالله ابتداءً توضیح کوتاهی درباره خواستگاه و منشأ امر و نهی های اخلاقی میدم و بعداً به طور مبسوط پیرامون خدمات اخلاقی اسلام سخن خواهم گفت. بپردازیم به مسئله خواستگاه و منشأ اخلاق. ببینید، یکی از موضوعهای بسیار مهم در فلسفه اخلاق این هست که اساساً منبع و سرچشمه بایدها و نبایدهای اخلاقی چیست؟ سرچشمه خوبی و بدی چیست؟ برای مثال وقتی که کسی ادعا میکنه راستگویی اخلاقاً خوب هست و دروغگویی اخلاقاً بد هست، متکای این ادعا چیست؟ چه منبعی و یا چه اتوریته‌ای خوبی راستگویی و بدی دروغگویی رو معین میکنه؟ اجارتاً دو دیدگاه رقیب در اینجا وجود داره. یک دیدگاه معتقد هست که سرچشمه اخلاق امر و نهی های خداوند هست. خداوند به آن چه امر می کند خوب هست و از هر چه نهی می کند بد هست. لذا اخلاق به لحاظ وجودی متکی به دین هست. یک پیوند وجودی بین اخلاق و دین برقرار هست. یا به عبارت دیگه اخلاق ذاتاً دینی هست و اگر دین نمی بود اخلاق هم نبود. اما یک دیدگاه رقیبی هم وجود داره که برعکس معتقد هست اخلاق مستقل از دین هست. اخلاق ذاتاً دینی نیست بلکه فرادینی هست. ارزش‌ها و احکام اخلاقی با عقل هم قابل کشف هستند. پذیرش این مدعا که راستگویی اخلاقاً خوب هست و دروغگویی اخلاقاً بد هست متوقف بر باور به خداوند نیست. عقل میتواند حسن خوبی و قباحت دروغگویی را کشف کنه و تصدیق کنه. لذا اخلاق یک امریز فرادینی. اجالتاً این دو دیدگاه رقیبی هست که در فلسفه اخلاق وجود داره. در جهان اسلام هم بحث پیرامون منشأ و خواستگاه اخلاق از همان دوران اولیه وجود داشته. در قرون اول و دوم اسلامی یک پرسش بسیار مهمی در بین متکلمان و عالمان مسلمان ظهور کرد و اون پرسش این بود که آیا هر کاری که خداوند می کند خوب است یا اینکه خداوند فقط کارهای خوب می کنه و خداوند مرتکب کار بد و قبیح نمی شه؟ خب ظاهر این پرسش ممکنه در ذهن این گونه تداعی کنه که این یک پرسش آکادمیک هست و یک مش آدم‌های بیکاری که به قول مولانا سر آنها ندارد درد دین، اینها در مدرسه دور هم جمع می‌شدند و درباره اون بحث میکردند و خلاصه قیل و قال میکردند، در حالی که واقعا اینطور نیست. این پرسش بسیار مهم و پرده هست و پاسخی که به این پرسش داده میشه پیامدهای مهمی در عرصه دینشناسی داره. این پرسش در حقیقت معلوم میکنه که آیا اخلاق تابع دین هست یا اینکه برعکس دین تابع اخلاق هست. دو گروه از متکلمان مسلمان در همان قرون اولیه درباره این پرسش فربه با هم نزاع داشتند، مشخصا معتزله و اشاعره. معتزله که اولین دستگاه مهم کلامی در جهان اسلام هست، در همون قرن اول یعنی در دوره بنی امیه ظهور کرد و یک مکتبی هست که عقلگراست و اصولا در فهم دین قائل هست به استدلال کردن و برهان آوردن، و هر وقت که شما سخن از استدلال و برهان می کنید لاجرم به اصالت عقل معتقدید، معتقدید که عقل حجیت داره و باید به اون تمکین کرد. اشاعره برعکس که دو قرن بعد یعنی در قرن سوم و چهارم هجری توسط ابوالحسن اشعری بنیاد گذاشته شد این مکتب، این در دوران بنی عباس. اشعری ابتدا معتزلی مسلک بود، اما بعدها به واسطه اینکه استاد معتزلی او نمیتوانست به پرسش‌های او پاسخ بده و او را اقناع کنه، راهش رو جدا کرد و اشعری معتقد بود که معتزله به اندازه کافی به نصوص شرعی مثل قرآن و احادیث نبوی اعتنا نمی کنند و به واسطه اینکه اونها بسیار به عقل بها میدن. به هر روی معتزله و اشاعره درباره این پرسشی که الان ذکر کردم فراوان با هم بحث و جدل داشتن. اجازه بدید آرای این دو گروه رو به سرعت اینجا مطرح کنم. آراء معتزله در باب نسبت دین و اخلاق رو میتوان در دو اصل خلاصه کرد. اصل اول این هست که خداوند هیچگاه فعل قبیح یعنی فعل اخلاقا بد مرتکب نمیشه، چون انجام کار زشت، کار قبیح از سوی خداوند با عدل او منافات داره. برای مثال اگر خداوند خلف وعده بکنه و یا به نیکوکاری یک فردی پاداش نده، این کار با عدل او سازگار نیست، یک خدای عادل این چنین نمی کنه. لذا به باور معتزله افعال خداوند همواره یک چهارچوب اخلاقی دارند. اراده و دستورات خداوند تابع اخلاق هست. اصل دوم در باره دیدگاه معتزله این هست که حسن و قبح اخلاقی، خوبی و بدی اخلاقی ذاتی است و عقلی. ذاتی یعنی این که فی‌المثل دزدی و خیانت، بدی و زشتی در ذات اونها وجود داره و این امر به سلیقه و مشرب افراد، به فرهنگی که اونها درش زندگی میکنن بر نمیگرده. اصلا ذاتن دروغگویی کار اخلاقا ناپسندی هست. عقلی بودن حسن و قبح معناش این هست که حتی اگر آدمی به متون مقدس مثل قرآن کریم دسترسی نداشته باشه که بداند فی‌المثل خداوند دروغگویی رو قبیح و راستگویی رو خوب اعلام کرده، هنوز او با عقل خودش میتواند فی‌المثل قباحت دروغگویی و حسن راستگویی رو کشف کنه و به اون پی ببره. اگه بخوام با زبان امروزی تر آراء معتزله رو جمع بندی کنم، اجالتاً میتوان گفت که بنابر رأی معتزله اخلاق یک مقوله ای فرادینی است، ذاتاً دینی نیست. اخلاق مستقل از دین هست و بلکه مقدم بر دین هست و باید گفت که دین تابع اخلاق هست. دین تابع اخلاق هست. این رأی بسیار مهمی است از ناحیه معتزله که من فکر میکنم پیامدهای مهمی هم برای دینشناسی داره و برای معضلات فکری جهان اسلام معاصر هم میتواند بسیار راهگشا باشه. و اما اشاعره با آراء معتزله درباره نسبت دین و اخلاق مخالفت داشتن، اون رو نمیپذیرفتن. اولا اونها میگفتن که اگر ما مدعی بشیم که خداوند نمیتواند کار قبیح انجام بده، گویی که قائل به عجز خداوند شدیم، او عاجز است از انجام کار قبیح، یعنی گویی که ما دست خداوند رو بستیم، قدرت مطلق او، قدرت نامحدود او رو محدودش کردیم. اگر ما مدعی بشیم که اراده و دستورات خداوند باید همواره در چهارچوب اخلاقی باشند، خداوند باید ملاحظات اخلاقی رو رعایت بکنه، این عدول از توحید هست. یعنی برای خداوند یکتا ما شریک قائل شدیم، یعنی گفتیم که گویی خداوند باید در برابر یک مرجع دیگری یعنی اخلاق پاسخگو باشه، در حالی که خداوند قدرتش مطلق هست. بنابر صریح قرآن کریم خداوند در برابر افعالش از هیچ مرجع دیگری بازخواست نمیشه، به هیچ مرجعی پاسخگو نیست. این معنا در سوره مبارکه انبیا آیه 23 آمده که میفرماید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خداوند در برابر کارش از هیچ مرجعی بازخواست نمی شود، اما همه مردم مسئولند. به عبارت دیگه اشاعره می گفتن که خداوند فعال مایشا هست، این عالم ملک او هست، خداوند در ملک خودش هر گونه که صلاح دید عمل می کنه، یا به قول مولانا هرچه آن خسرو کند شیرین کند. لذا افعال و فرامین الهی تابع هیچ قیدی، شرطی و ضابطه ای نیستند. هرچه که خداوند بکند خوب است و هرچه خداوند نهی بکنه بد است. نه اینکه خداوند فقط باید کار خوب بکنه، خوبی و بدی تابع اراده خداوند هست، نه اینکه اراده خداوند تابع خوبی و بدی باشه. نکته دومی که اشاعره بر اون پافشاری می کردن این بود که اساساً حسن و قبح اخلاقی شرعی و نقلی هست. شرعی و نقلی. شرعی یعنی چه؟ یعنی هیچ فعلی ذاتاً متصف به خوبی و بدی نمیشه. خدای قانونگذار، خدای شارع هست که وقتی به چیزی امر کرد اون امر خوب میشه و هرگاه از چیزی نهی کرد اون امر بد میشه. اما نقلی بودن حسن و قبح یعنی چی؟ معنیش این هست که تا خداوند رسولی نفرسته و اون رسول وحی رو دریافت نکنه و بعدن برای ما نقل نکنه، ما نمیدانیم که خداوند به چه چیزهایی امر کرده و از چه چیزهایی نهی فرموده. لذا حسن و قبح نقلی هستند، باید برای ما نقل بشن از ناحیه پیامبران. اما اگه بخوام به زبان امروزی تر دیدگاه اشاعره رو جمع بندی کنم، میتوان گفت که بنابر رأی اشاعره اخلاق ذاتاً دینی هست، متکی به دین هست، وابسته به دین هست، و بلکه اخلاق تابع دین هست، نه اینکه دین تابع اخلاق باشه. اگر که ما حالا رأی معتزله رو بپذیریم که بنده هم اینگونه میکنم، یعنی من هم در این نزاعی که در گرفته بود درباره نسبت دین و اخلاق همون رأی معتزله رو اختیار میکنم، حالا اگه ما بپذیریم که رأی معتزله صادق هست که اخلاق امری فرادی نیست، مستقل از دین هست، اونگاه این پرسش بسیار مهم مطرح میشه که پس دین و مشخصا دین اسلام چه فایده‌ای برای اخلاق داره؟ اگر خارج از دین و بدون دین هم میتوان اخلاقی بود، ما آدمیان چه حاجتی به دین داریم؟ ببینید، من فکر میکنم حتی اگر بپذیریم که اخلاق مستقل از دین هست، هنوز اسلام به مثابه یک دین خدمات بسیار ارزشمندی به زندگی اخلاقی پیروانش میتواند بکند. به باور من رفتار اخلاقی و زندگی اخلاقی برای یک مسلمان آگاه و عامل بسیار سهل الوصول تر هست تا یک کسی که باورهای دینی نداره. انشاءالله در بقیه وقت این برنامه به روشنی نشان خواهم داد که چرا دینداری و مسلمانی در حوزه اخلاق بسیار ارزشمند است. ببینید، اخلاق یکی از محورهای اصلی آموزه‌های قرآن کریم هست. پیامبر اکرم رسالت خودش رو اساساً یک رسالت اخلاقی می‌دانست. برای خودش یک رسالت اخلاقی قائل بود. مشهور است که اون بزرگوار فرمود: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. فرمود که من برای تتمیم مکارم اخلاقی برگزیده شدم، مبعوث شدم. این حدیث بسیار مشهوری است که مطمئناً بسیاری از شما عزیزان هم اون رو شنیدید. در کلام نبوی دو تا مفهوم کلیدی وجود داره که من مایلم قدری اون دو مفهوم رو اینجا باز کنم. مفهوم اول مکارم الاخلاق هست. پیامبر فرمود من برای مکارم اخلاقی آمدم. ببینید، در روایات ما به ویژه مکارم اخلاقی از محاسن اخلاقی تفکیک شدن. یعنی ما دو مقوله داریم: مکارم اخلاقی و محاسن اخلاقی. محاسن جمع حسن هست، یعنی ما یک حسن خلق داریم و یک کرامت اخلاقی. بنابر رأی بزرگان ما، پیشوایان دینی ما، حسن خلق عبارت است از رعایت اعتدال در نسبت با سایر آدمیان. فی المثل معاشرت نیکو، راستی و درستی، مدارا، مروت، تواضع و فروتنی، اینها همه مصادیق محاسن اخلاقی هستند. اگر که خوب دقت بکنیم، همه این مصادیقی که الان من ذکر کردم برآمده از اعتدال و اصل عدالت هست. مکارم از خانواده کرامت و کریم میاد، یعنی کریم تب بودن. مکارم اخلاقی یعنی رفتار و منش کریمانه داشتن، و این بسی فراتر از عدالت ورزی هست، بسی فراتر از عادل بودن هست. از امام صادق پرسیدن که مکارم اخلاقی چیست؟ ایشان یک پاسخ بسیار زیبایی دادن که من مایلم این عبارتش رو اینجا برای شما ذکر کنم. مکارم اخلاقی چیست؟ امام صادق پاسخ داد: مکارم اخلاق آن است که نسبت به کسی که به تو ظلم کرده عفو کنی، و با کسی که با تو قطع رابطه کرده ارتباط برقرار کنی، و کسی که تو را محروم کرده به او عطا کنی. سخن حق بگویی گرچه به ضرر تو باشد. مخرج مشترک همه این فضائلی که امام صادق اینجا ذکر میکنه یه چیز هست: از خود به نفع دیگری گذشتن. از خود به نفع دیگری گذشتن، یا به عبارت دیگه کریم بودن. پیامبر اکرم فرمود من نه فقط برای محاسن اخلاقی که برای مکارم اخلاقی برگزیده شدم، برانگیخته شدم. و مهمتر این که لأتمم مکارم الاخلاق، برای تتمیم مکارم اخلاق آمدم. تتمیم یعنی چی؟ تتمیم در زبان عربی یعنی کاری رو به سرانجام رسانیدن، باری رو به مقصد رسانیدن. لذا پیامبر صرفاً برای موعظه و پند و اندرز دادن اخلاق نیامده بود، بلکه او آمده بود تا راه حصول مکارم اخلاقی رو نیز عملاً به پیروانش نشون بده، چیزهایی که در راه یک زندگانی کامیاب اخلاقی اخلال می کنند و معرفی کنه. پیامبر آمده بود تا موانع رو برداره، تا آنگاه پیروان او بتوانند در راه اخلاق گام بردارند و در یک راه هموار شده سیر کنند و زندگی اخلاقی داشته باشند. لذا میخوام این عرض کنم که بنابر این روایتی که من برای شما الان ذکر کردم، شریعت نبوی میبایست برای اخلاق بسترسازی بکنه. تتمیم اخلاق، تتمیم کردن، یعنی همین بسترسازی. ببینید بدون بستر مناسب فرامین اخلاقی در حد حرف و شما شعار باقی خواهند ماند. اما اگر در وجود فرد یک بستر مناسبی ایجاد بشه، اگر در روح و روان و باورهای فرد یک زمینه مساعدی ایجاد بشه، بعدن فرد میتواند با سهولت نسبی یک زندگی کامیاب اخلاقی داشته باشه. اجالتاً آیینی که پیامبر آورد، سلوکی که او مقرر فرمود، بستر و زمینه لازم برای یک زندگانی اخلاقی کامیاب رو ایجاد میکنه. بستر سازی اخلاقی پیامبر به باور من دست کم سه رکن رکین داره و من مایلم که درباره این سه رکن بستر سازی اخلاقی پیامبر اینجا قدری توضیحاتی بدم. رکن اول نظام اعتقادی هست، یعنی پیامبر اکرم به مثابه یکی از رسولان الهی میبایست یک نظام اعتقادی ارائه بکنه که پشتوانه اخلاق باشه. ببینید شالوده و بنیاد مناسبات ما با عالم بیرونی نظام اعتقادی ماست. اعتقادات ما هستند که به تجربیات روزمره ما، داد و ستد ما با عالم بیرونی معنا می بخشن، اونها رو برای ما معنادار می کنن. عالم بیرونی یک کلاف سردرگم هست، نظام اعتقادی و فکری هست که این کلاف رو سامان میده، عالم بیرونی رو برای ما نظم و انتظام میبخشه، به ما اجازه ارزش گذاری در برابر امور عالم بیرون توانایی میبخشه. اسلام یک نظام اعتقادی ویژه‌ای ارائه میکنه که اخلاق در تار و پود اون تنیده هست، خادم اخلاق هست. اجازه بدید من دو نمونه برای شما از این نظام اعتقادی اخلاق مدار اینجا توضیحاتی بدم. نمونه اولش، اسلام یک تصویر خاصی از عالم کیهانی یعنی از کازموس برای پیروانش ترسیم میکنه و این تصویر پشتوانه اخلاق هست. بنابر این تصویر در ساختار عالم دو نوع نظم برقرار هست. اولا یک نظم طبیعی وجود داره، natural order. نظم طبیعی یعنی چی؟ یعنی ما در این عالم نظمی داریم، در طبیعت نظمی برقرار هست که برآمده از روابط علی بین پدیده‌های این عالم هست، برآمده از قوانینی هست که ما در طبیعت می‌بینیم، قوانینی که در فیزیک، شیمی و زمین‌شناسی از اونها سخن میره. روابط علی و قوانین اجالتاً به این عالم نظم و انضباط میدن، انتظام میدن. به عبارت دیگه نظم طبیعی معناش این هست که این عالم حساب و کتاب داره، این عالم حساب و کتاب داره. در کنار این نظم طبیعی، جهان ما آدمیان واجد یک نظم دیگری هم هست و اون نظم اخلاقی هست، مورال اوردر. من اینجا تأکید میکنم که جهان ما آدمیان، ببینید ما آدمیان در طبیعت زندگی میکنیم و همون طبیعتی که حیوانات و نباتات هم درش هستن و همگی در دل اون نظم طبیعی زندگی میکنیم، اما ما آدمیان یک جهان منحصر به فرد هم داریم که در اون یک نظم اخلاقی هم وجود داره، مورال اوردر. نظم اخلاقی یعنی چی؟ یعنی این که این عالم بنابر تصویری که قرآن کریم برای ما ترسیم میکنه کر و کور نیست، ماده لش و بیشعور نیست، بلکه شعور و آگاهی در بن ساختمان این عالم قرار داره. از همین روز که این عالم در قبال انتخابهای ما و رفتار ما بیطرف نیست، بیتفاوت نیست. هر عملی که ما در زندگی روزمرمون انجام میدیم بازتاب متناسب با خودش رو ایجاد میکنه، تولید میکنه. یا به قول مولانا، این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. خیلی تمثیل زیبایی رو مولانا اینجا به کار میبره. شما وقتی که در کوه فریاد میزنید، تنین فریاد شما به خود شما بر میگرده. اعمال ما آدمیان هم مثل همین فریاد در کوه هست. تنین اعمال ما دیر یا زود به سوی ما بر میگرده. عمل ما هرچند ممکنه در دیدگان خود ما کوچک و بیمقدار جلوه کنه، اما در این عالم عظیم کیهانی هیچگاه گم نمیشه. هیچ فعل ما هر قدر کوچک هم در چشم ما جلوه کنه، در این عالم عظیم گم نمیشه. این همون معنایی است که در این آیات مشهور قرآن کریم مستتر هست. در سوره مبارکه زلزال آیات 7 و 8 آمده که می‌فرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. هر کس به اندازه خردلی و پر کاهی کار نیکی انجام بدهد، نتیجه آن را خواهد دید. و من یعمل مثقال ذره شرا یره. و برعکس، هر کسی هم که به اندازه پرکاهی کار زشت و ناشایستی انجام بده، نتیجه اون رو هم خواهد دید. این آیات چه چیزی رو میخواهند به یک مسلمان القاء بکنن؟ این که این عالم کیهانی در برابر خیر و شر موضع گیری میکنه. عمل شما در جایی لاجرم گریبان شما رو خواهد گرفت. لذا باید هوشیار بود و ادب صحیح زندگانی در یک جهانی که واجد یک نظم اخلاقی هست رو فرا گرفت. و ادب صحیح چیزی نیست الا رعایت احکام و ضوابط اخلاقی. خب ببینید، این یه تصویر فوق العاده ای هست که اسلام برای ما ترسیم میکنه. ممکن نیست این تصویر در ضمیر و در جان کسی بنشینه و او بی‌پروایی کنه، به لحاظ اخلاقی بی‌مبالات باشه، لاابالی باشه. اجازه بدید من یک نمونه دومی از این دست نظام اعتقادی در اسلام برای شما اینجا بیارم. ببینید، اسلام به طرز بسیار نیکویی مفاهیم اخلاقی رو به مفاهیم دینی پیوند میزنه، یعنی یک پیوندی ایجاد میکنه بین قواعد اخلاقی و مفاهیم دینی. یک مثالی برای شما بزنم از این گونه پیوندها در نظام اعتقادی اسلام. ببینید، همه ما مسلمانان این تمنا رو داریم که در نهایت خداوند از ما خوشنود باشه، از ما راضی باشه. قرآن کریم به ما میگوید که بالاترین دستاورد برای یک انسان مؤمن رضایت و خوشنودی خداوند هست. و رضوان من الله اکبر، رضوان، رضایت الهی از همه چیز برتر و بالاتر هست، از بهشت، از نعیم اخروی بالاتر همین رضایت خداوند هست. وقتی که خداوند از کسی راضی بود و خوشنود بود، اون فرد محبوب خداوند میشه. و هرگاه خداوند کسی رو محبوب داشت، اون فرد رو آلت فعل خودش میکنه. بنابر رأی حکیمان ما، خداوند در این عالم به اسباب عمل میکنه. وقتی که فی المثل میخواهد رزق و روزی یک انسان مستمند رو فراهم کنه، خودش که نمیاد بر دو پا راه بره و رزق و روزی رو به اون فرد مستمند برسونه. یک انسان شایسته‌ای، یک انسانی که محبوب خودش هست رو برمیگزینه و از طریق او رزق و روزی اون فرد مستمند رو فراهم میکنه و به او میرسونه. لذا هرگاه که کسی خداوند از او خوشنود بود و محبوب خداوند شد، اون فرد مجرایی میشه که از طریق او خداوند غایات خودش رو در جهان انسانها محقق میکنه، به غایات خودش میرسه. خب حالا پرسش اینجاست، چگونه میتوان محبوب خداوند شد؟ چه کسی از چه طریقی میتواند حب و محبت خداوند رو نصیب خودش بکنه؟ راهکارهاش به وضوح و روشنی در قرآن کریم آمده. مثالهایی رو من برای شما میارم از اینکه چگونه میتوان مورد محبت خداوند قرار گرفت. ان الله یحب المقسطین، خداوند عدالت ورزان را دوست میدارد. خداوند به عدالت ورزان محبت میورزد. ان الله یحب المحسنین، خداوند محسنین یعنی نیکوکاران را دوست می‌دارد. ان الله یحب الصابرین، خداوند اهل صبر، انسان‌های شکیبا و بردبار را دوست می‌دارد. عدالت ورزی، نیکوکاری و صبر، اینها همگی فضائل اخلاقی هستند، مورال ورچوز. قرآن کریم این فضائل رو پیوند میزنه به یک مفهوم دینی، محبت خداوند. به طوری بسیار زیبایی این پیوند صورت میگیره. برعکس هم صادق هست. قرآن کریم یک رذائلی رو مطرح میکنه و میگوید هر کسی به این رذائل آلوده باشه، خداوند او رو خوش نمیداره، از خداوند اون فرد دور هست. فساد، ظلم، تجاوزگری، خیانت، تکبر، فخفروشی، اینها رذائل هستند. خداوند اونها رو دوست نمی داره. والله لا یحب الفساد، خداوند فساد رو دوست نمی داره. یعنی اگه کسی به فساد آلوده باشه، او از خداوند بسیار دور خواهد بود. والله لا یحب الظالمین، خداوند ستمگران را دوست نمی دارد. ان الله لا یحب المهتدین، خداوند تجاوزکاران را دوست نمی دارد. ان الله لا یحب الخائنین، خداوند خیانتکاران را دوست نمی دارد. ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا، خداوند افراد متکبر، افراد فخت فروش را دوست نمی دارد. این آیات قرآن به وضوح نشون میدن که چگونه مفاهیم اخلاقی، قواعد اخلاقی پیوند میخورند به باورهای دینی. خداوند در تار و پود این عالم تنیده است. معنای کراهت و رضایت الهی این هست که این عالم نسبت به نیکی و بدی بی تفاوت نیست، بی طرف نیست، علی‌السویه نیست که ما خدمت بکنیم یا خیانت بکنیم، علی‌السویه نیست که ما عادل باشیم یا ظالم باشیم، علی‌السویه نیست که ما شرارت بورزیم یا احسان بکنیم. اینها خیلی با هم در ترازوی این عالم با هم تفاوت دارن، وزن متفاوتی دارن. بنابر قرآن کریم اگر ما آدمیان خودمون رو با آهنگ الهی این عالم موزون بکنیم، هماهنگ بکنیم، اون وقت نیروهای عظیم پیدا و پنهانی که این عالم رو در قبضه خودشون دارند به ما مدد خواهند رسانید. این معنا در سوره مبارکه بقره آیه 119 آمده: کم من فئت قلیله غلبت من فئت کثیره باذن الله. ای بسا که گروه های اندک شماری بر گروه های پرشماری غلبه پیدا کردند به اذن خداوند. اینجا قرآن کریم تأکید داره که این کار صورت میپذیره منتها با اجازه خداوند. اینجا خوب است که این توضیح مختصر رو هم عرض کنم که اذن و اجازه خداوند بر دو نوع هست. ما یک اذن تشریعی خداوند داریم، یعنی فی المثل اون چیزهایی که در قرآن کریم جوازش صادر شده، خداوند مجاز دانسته، مثل نکاح ازدواج، مثل بیع یا داد و ستد و معامله اقتصادی. اما ما یک اذن تکوینی هم داریم. فی المثل وقتی که هواپیما پرواز میکنه، این پرواز هواپیما با اذن و اجازه خداوند هست، منتها این اذن تکوینی هست و مساویس با همون قوانینی که خداوند در این عالم ساری و جاری کرده. ما وقتی که قوانین این عالم رو کشف میکنیم، در حقیقت پی میبریم با آن چیزهایی که در طبیعت خداوند اذن و اجازه اونها رو صادر کرده. به هر روی این آیه‌ای که الان من برای شما اینجا قرائت کردم، وقتی که میگوید به اذن خداوند، به اذن الله، اینجا اذن خداوند همون اذن تکوینی او هست. یعنی خداوند این عالم رو به گونه‌ای ساخته، به گونه‌ای قوام بخشیده که هیچگاه بار کج در اون به منزل نمیرسه. اگر یک گروه کوچکی نیات خودشون و رفتار خودشون رو با نظم اخلاقی این عالم هم آهنگ بکنن، اونها بدون تردید بر یک گروه پرشماری که امکانات زیاد دارن اما نیات و رفتارشون برخلاف نظم اخلاقی این عالم هست غلبه پیدا خواهند کرد. حکایت هایی که در قرآن کریم درباره انبیا آمده همگی مؤید همین معنا هم هست. بالمثل حکایت موسی و فرعون، این که چگونه موسی با یک پیروان اندک شمارش تونستند بر امپراتوری فرعون غلبه پیدا کنند، اینکه عیسی مسیح چگونه توانست آیین خودش رو تفوق ببخشه، برتری ببخشه بر امپراتوری روم، چگونه پیامبر بزرگوار اسلام توانست اولا بر اشراف قریش غلبه پیدا کنه و بعد در ظرف کمتر از یک نسل آیین او جهانگیر شد. تمدن‌های بزرگ اون زمان، تمدن ساسانی، تمدن روم، تمدن مصر، اینها در ظرف کمتر از یک نسل تحت سیطره آیین پیامبر قرار گرفتن. به هر روی میخوام اینو عرض کنم که این تصویری که قرآن کریم از عالم کیهانی برای ما ترسیم میکنه، مسلمان این تصویر رو با خودش حمل میکنه. در چنین بستری هست که انتخابها و اولویتهای روزمره خودش رو سامان میبخشه و این البته تصویری است که پشتوانه اخلاق هست، ضامن اجرایی اخلاق هست. وقتی که میگوییم پیامبر برای تتمیم اخلاق آمده بود، یکی از وجوهش جا انداختن همین تصویر در دل و در ذهن مسلمانان هست. خب اجازه بدین حالا بپردازیم به رکن دوم بسترسازی اخلاقی پیامبر و اون ایجاد یک پشتوانه روانی قوی برای اخلاق هست. ببینید، این که آدمی به لحاظ عقلی توجیه بشه که راستگویی اخلاقا خوب هست، لزوماً به راستگو شدن و راستگو بودن فرد منجر نمیشه. اینکه راستگویی خوب هست برای هیچ کس الزام و وظیفه ایجاد نمیکنه، به ویژه وقتی که راستگویی برای افراد هزینه هم داشته باشه. یا به زبان فنی‌تر فیلسوفان، توضیح و توجیه عقلانی یک امر برای التزام به اون امر کفایت نمیکنه. اینجاست که باورهای دینی عرض اندام میکنن، باورهای دینی به مدد اخلاق میان، باورهایی که انگیزه ها و مشوق های قوی برای اخلاق ایجاد میکنن. ببینید، یکی از مهمترین ابعاد بعثت انبیا اصلاح انگیزه ها و مشوق های آدمیان هست. در قرآن کریم به صراحت همین معنا آمده که فرمود فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. پیامبران مبشرین و منذرین بودند. رسالت اصلی اونها تبشیر و انذار بود. بشارت یعنی خبر خوش، انذار یعنی هشدار دادن. بشارت با ما چی میکنه؟ وقتی فی المثل خداوند میگوید هر کسی کار نیک بکنه 10 برابر به او پاداش میدیم. ببینید، بشارت انگیزه های پسندیده و ثواب رو در ما تقویت میکنه. برعکس، انذار انگیزه های ناپسند اخلاقی رو در ما سرد میکنه، در ما بیرمق میکنه. لذا پیامبران بر روی انگیزه ها و مشوق های آدمیان کار می کنند. اونها فقط بسنده نمی کنند که ابلاغ کنند راستگویی اخلاقا خوب هست، بلکه انگیزه های قوی برای راستگویی ایجاد می کنند. یک باورهایی رو در میان می آورند که به انتخاب و رفتار آدمیان سمت و جهت اخلاقی می ده. من چند تا از این باورها رو خدمت شما اینجا عرض میکنم. فی‌المثل در قرآن کریم آمده که یک چشمان بینایی همواره ناظر بر آدمیان هست. علم یعلم به ان الله یرا. آیا آدمیان نمیدانند که خداوند ناظر بر اونهاست؟ نه فقط یک چشمان بینایی ناظر بر شماست، بلکه اون چشمان بینا برای یک لحظه هم خوابشون نمیبره. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. یک لحظه خوابش نمیبره خداوند. باور دیگه، درون و بیرون، باطن و ظاهر ما آدمیان یکسان بر خداوند آشکار هست. در سوره آل عمران آمده بگو هر چه در دل دارید، چه پنهانش کنید، چه آشکارش سازید، خداوند بدان آگاه است. همینطور در قرآن کریم آمده که فرشتگانی هر لحظه در کنار شما هستند و اعمال شما رو ثبت می کنند. و ان علیکم لحافظون کراما کاتبین. بیگمان نگاهبانانی بر شما گمارده شده است، نویسندگانی بزرگوار که آنچه می کنید را می دانند. و همینطور قرآن کریم به ما می گوید که شما آدمیان به خودتون وانهاده نیستید. کارنامه زندگانی شما، انتخاب‌های شما در جایی وارسی میشه. شما باید پاسخگو باشید. لا تقف و ما لیس لک بهی علم، از آنچه علم نداری پیروی نکن. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، چشم، گوش و دل بدون تردید در هر موردی بازخواست خواهند شد. ببینید، این گونه باورهایی که اسلام به پیروانش تعلیم میده به شرطی که درست فهم بشن، به شرطی که درست تبیین بشن، میتوانن انگیزه های قوی روانی، مشوق های بسیار مستحکمی برای رفتار اخلاقی بسازن. خب اجازه بدید که قدری هم درباره رکن سوم بسترسازی اخلاقی پیامبر اینجا من توضیح بدم و بعد دفتر سخن رو ببندیم. رکن سوم این بسترسازی اخلاقی سلوک دینی هست. سلوک دینی. اسلام یک مجموعه ای از تمرینات و آداب عملی ارائه میده که با انجام اونها حس اخلاقی در ما بیدار میشه، حس اخلاقی ما رشد میکنه. به بیان دیگه، اونچه که سلوک دینی نامیده میشه مرکب اخلاق هستن. یعنی سلوک دینی اخلاق رو بر پشت خودشون حمل میکنن، خادم اخلاقن. اجازه بدید من دو نمونه از سلوک دینی مسلمانان رو اینجا ذکر کنم که خادم اخلاق هستن. تزکیه نفس. تزکیه نفس یکی از امهات سلوک دینی تزکیه نفس هست که بسیار مورد تأکید پیشوایان دینی ما قرار گرفته، تا جایی که رسول اکرم تزکیه نفس رو جهاد اکبر نامید، یعنی برترین جهاد انسان مؤمن. مشهور است که وقتی رسول اکرم مجاهدان مسلمان رو به نبردی فرستاد و مجاهدان مسلمان در اون نبرد پیروز بودند، وقتی که اونها به مدینه بازگشتن، پیامبر به استقبال اونها رفت و خطاب به اونها فرمود: مرحبا بقوم قد الجهاد الاصغر و بقی الجهاد الاکبر، آفرین به مردمی که پیکار کوچکتر را انجام داده اند ولی پیکار بزرگتر همچنان بر عهده آنان است. مجاهدان از رسول اکرم پرسیدن که اون پیکار برتر، اون جهاد اکبر چیست؟ ایشان فرمود: جهاد و نفس، جهاد با نفس. مولانا هم همین حدیث نبوی، همین حکایت رو گرفته و به نحو زیبایی در مثنوی آورده: ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زوبتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. چون که واگشتم ز پیکار برون، روی آوردم به پیکار درون. قد رجعنا من جهاد الاصغریم، با نبی اندر جهاد اکبریم. سهل شیریدان که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. مولانا حقیقتاً جان کلام نبوی رو به نیکویی برای ما توصیف کرده. کشتن خصم درونی کار عقل هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. مراد مولانا از شیر باطن نفس اماره است، نفس اماره به سو. میگه ما در درونمون یک دشمنی داریم، یک خصمی داریم به نام نفس اماره به سو. نفس اماره به قدری قدرت داره، مثل یک شیر میمانه، که در قیاس با او عقل مثل خرگوش کوچکی میمانه. شیر باطن، نفس اماره، یک چنان شیر قدرتمندی است که مغلوب خرگوش عقل جزوی آدمیان نمیشه. به عبارت دیگه مولانا میخواهد بگوید که وقتی درون آدمی ناپاک هست، به رذایل آلوده هست، از قضا عقل در خدمت رذیلت خواهد بود، عقل در خدمت ناپاکی خواهد بود. عقل در چنین فضایی هزار دلیل میاره برای اینکه ما رو قانع بکنه پا روی حق دیگران گذاشتن موجه هست. عقلی که در زندان رذیلت گرفتار هست، کجا میتونه آدمی رو به سوی اخلاق هدایت بکنه؟ کجا میتواند آدمی رو به رعایت ضوابط اخلاقی دعوت بکنه؟ خب چاره چی هست؟ چاره کار این هست که باید عقل رو از زندان آزاد کرد، از زندان رذایل، از زندان هوا و هوس، از زندان حرص و طمع، از زندان خودبینی و خودپرستی، خود رو بر دیگران مقدم دانستن. و این اجالتاً یکی از کارکردهای اصلی جهاد و نفس هست. جهاد و نفس سختگیری با خیشتن هست، پانهادن بر سر خواهش ها و محبوب هایی هست که عقل اخلاقی آدمی رو کور میکنه. لذا تزکیه نفس یک کوششی هست، تلاشی هست برای بینا کردن عقل خودمون، به ویژه عقل اخلاقی خودمون. و اون وقت، وقتی که آدمی عقلش بینا شد، به ویژه عقل اخلاقی او بینایی پیدا کرد، با سهولت بیشتری میتواند یک زندگی اخلاقی داشته باشه. این اجالتاً شأن تزکیه نفس در سلوک دینی ماست. و اما مثال دومی که مایلم اینجا درباره سلوک دینی و فایده های اخلاقی اون ذکر کنم، عبادات هست. عبادات، ببینید، عبادات شرعی ما همگی بار معنوی دارن، بار اخلاقی دارن. شوربختانه در دینداری فقهی رایج ما خیلی توجهی به بار معنوی و فایده های اخلاقی عبادات نمیشه، یعنی اونقدر که به مکانیزم و نحوه اجرای عبادات تأکید میشه، به جنبه های معنوی و اخلاقی عبادات عنایت نمیشه. در حالی که به باور من همه عبادات شرعی ما بار معنوی دارن، سود اخلاقی دارن، باید خادم اخلاق باشن. تا جایی که به قرآن کریم راجع هست، صحت و مقبولیت عبادات در میزان فایده های اخلاقی اونها هستند. نماز و روزه دو تا از عبادات اصلی ما هستند. نماز که در زبان عربی صلات نامیده میشه، از همین قرار هست. لغت شناسان برای صلات دو معنا آوردن، یکی نرم شدن و انعطاف پذیر شدن هست، درست حالتی که فی المثل آهن پیدا میکنه وقتی که وارد آتش میشه، نرم میشه. معنای دوم صاف کردن هست، یا از صافی عبور دادن. من فکر میکنم معنای لغوی صلات به خوبی غایت مطلوب اون رو آشکار میکنه. نماز میبایست وجود آدمی رو برای پذیرش خداوند نرم و رام بکنه، هموار بکنه. خداوندی که سرچشمه همه کمالات اخلاقی هست، یعنی نماز در حقیقت آدمی رو نرم و رام میکنه برای پذیرش کمالات اخلاقی. همینطور نماز مثل صافی میمانه، صافی یک چیزهایی رو از خودش عبور میده و یک چیزهایی رو نگه میداره. نماز چه چیزهایی را از آدمی می ستانه؟ قرآن کریم فرمود ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از منکر و فحشا باز می داره. فحشا یه فعل خاص نیست، هر کاری و رفتاری است که با قواعد اخلاقی، با کمالات اخلاقی جور نمیاد. لذا من مسلمان باید با این استاندارد صحت نماز خودم رو محک بزنم. روزی کسی از امام صادق پرسید من از کجا بدونم نمازم مقبول خداوند هست؟ ایشان پاسخ داد به میزانی که نماز تو را از زشتی و پلیدی باز می‌داره، به همون میزان نماز تو مقبول هست. سیام، روزداری، اون هم فواید اخلاقی داره. فلسفه سیام و روزداری چی هست؟ گرسنه داشتن شکم هست؟ نه، گرسنه داشتن نفس هست. انسان روزدار تلاش میکنه که مجاری ارتزاق نفس رو ببنده، به نفس اماره قضا نرسونه، تا اون چالاک نشه و بتواند پرده دری بکنه، حق و حقوق دیگران رو ضایع کنه. قرآن کریم به صراحت میفرماید درباره فلسفه روزداری که یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ما روزداری رو بر شما و امتهای پیشین مقرر کردیم. به چه منظوری؟ لعلکم تتقون، تا اینکه تقوا بورزید. تقوا یعنی خیشتنداری، تسلط و کنترل نفس. ما یک ترمز درونی داریم که برخی نام اون رو وجدان میذارن، فیلسوفان نام اون رو حس اخلاقی یا عقل اخلاقی میگذارن. اگر این ترمز درونی ما درست کار کنه، هرگاه که ما در موقعیتی قرار گرفتیم که در معرض زیر پا گذاشتن حق و حقوق دیگران هستیم، زیر پا گذاشتن حریم‌ها و حرمت‌های اخلاقی هستیم، اون ترمز ما رو متوقف می‌کنه. روزداری فانکشن اصلیش تقویت این ترمز درونی است. لذا بنابر قرآن کریم ما یک معیار روشن و سرراست هم برای محک زدن روزداری خودمون داریم. اگر گفتار، پندار و کردار ما رنگ و بوی اخلاقی داشته باشند، اگر اونها تحت یک کنترل اخلاقی بودند، اون وقت معلوم هست که روزداری ما کامیاب بوده، چرا که ما موفق شدیم که خیشتنداری کنیم، اون ترمز درونیمون رو قوی نگه داریم تا از به اون وسیله حرمت اخلاق رو نگه داریم. اجالتاً میخوام این عرض کنم که همه عبادات شرعی ما سود اخلاقی و فواید اخلاقی دارن. جمع‌بندی کنم و دفتر سخن رو ببندم. اخلاق مستقل از دین هست، فرادینی هست، اما در این حال دین، به ویژه دین اسلام، خدمات ارزشمند فراوانی به زندگی اخلاقی پیروانش میکنه. اسلام هم یک نظام اعتقادی ارائه میکنه که خادم اخلاق هست، هم انگیزه ها و مشوق های روانی ایجاد میکنه برای پایبندی به اخلاق، و همینطور یک سلوک عملی، مقررات عملی پیشنهاد میکنه که اونها هم خادم اخلاق هستن و رفتار اخلاقی رو تضمین میکنن. امیدوارم که صحبت‌های من در این برنامه برای شما عزیزان مفید به فایده بوده باشه. از توجه شما سپاسگزاری می‌کنم و تا نوبت بعد همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. شاد و پیروز باشید انشاءالله.